نشستی در کاخ سفید برگزار شده در رابطه با بسته پیشنهادی ایران. اون چیزی که ظاهرا مقامات آمریکایی مدعی شده این هستش که ترامپ راضی نبوده. نیویورک تایمز یه گزارش ویژه‌ای رو منتشر کرده در رابطه با جلسه‌ای که در کاخ سفید برگزار شده با حضور مشاوران ارشد. نیویورک تایمز اشاره میکنه به این که اختلافاتی وجود داشته. فهم که از این گزارش برداشت شده این هست که دو گروه شدن اطرافیان ترامپ. یک گروه معتقد هستن که با ادامه فرایند محاصره توانایی این رو دارن که خواسته هاشون رو به نوعی دنبال بکنن، اما گروهی دیگر که اتفاقا نزدیک به آقای جی دی ونس هم هستن، اینها معتقدن که ادامه فرایند به نوعی برای خود امریکایی ها دردسرساز خواهد بود. آپیمون اشیا اتلانتیک هم یک گزارش رو منتشر کرد در رابطه با اینکه ونس نگران ذخایر استراتژیک تسلیحاتی امریکا هست. مبتنی بر گزارش ها حداقل 35% از ذخایر موشکی امریکا در جریان تهاجم علیه ایران به نوعی مصرف شده و این ذخایر هنوز نتونسته بازیابی بشه، اتفاق ویژه‌ای هستش. پولیتیکو دیروز گزارشی داشت در رابطه با اختلافات مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا با ونس که دارن تلاش میکنن جانشین دونالد ترامپ بشن. پیش از این هم اشاره به این موضوع داشتیم. فارغ از این موضوعات، یک مصاحبه انجام شده به نقل از یک مقام آگاه ایرانی. در این مصاحبه صراحتا گفته شده که تهران دیگر به استیو ویتکاف اعتمادی نداره و جارد کوشنر رو به عنوان یک عامل اسرائیل، به عنوان یک بازی خرابکن است، اسپویلر، داره بهشون نگاه میکنه. دیروز موضع‌گیری آقای فریدریش مرتز هم خیلی واکنش داشته. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان، کسی که در جریان جنگ 12 روزه به عنوان یار کمکی اسرائیلی ها بود و از یک لفظی به کار برد که خیلی هم ازش انتقاد شد تحت این عنوان که اسرائیلی ها کار کثیفی را انجام میدهند که ما توانایی آن را نداشتیم. خب این مسئله هستش که الان خیلی حداقل ظرف 24 ساعت اخیر واکنش برانگیز بوده. مرتز اشاره میکنه به اینکه امریکایی ها برای کنترل و پایان جنگ با ایران برنامه منسجمی رو تا امروز ارائه نکردن. مرتز در این حال هم میگه که من از به نوعی مقاومت ایرانی ها شگفت زده شدم. همزمان آقای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه صحبتی رو داشته در رابطه با اینکه ما داریم تلاش میکنیم با ایرانی ها درباره امنیت تنگه هرمز همکاری داشته باشیم. شکاف و اختلاف اروپا، تلاش اونها برای فاصله گذاری با جنگ در خاورمیانه یک فرایند ویژه‌ای است که نباید از کنار اون عبور کنیم. قرار هستش که برای ششمین بار به نوعی دموکرات ها و مخالفین جنگ در کنگره بیانیه ای رو ارائه بدن برای جلوگیری از ادامه جنگ.
اگر رأی بیاره
امروز درباره مهلت ترامپ، مهلت 60 روزه فرایندش
دارن.
نه اصلا چه اتفاقاتی قرار بیفته 11 اردیبهشت اهمیتش چی است صحبت خواهیم کرد.
آره حتما حتما. سه تا هم تیتر اومده بود از تو آکسیوس و میادین و گاردین و اینا هم نوشته بود، نمیدونم حالا چقدر واقعا اینا تراوشات ذهنی خودشون و حدسیاتشون رو درسته. گفته بودن که ایران سه تا خواسته داشته: یک، پایان دائمی جنگ، برداشتن محاصره دریایی و در سه مرحله مذاکرات در مورد مسائل هسته‌ای.
دیروز در این رابطه صحبت کردیم. صبح دیروز خبرگزاری المیادین اولین بار المیادین این خبر رو مخابره کرد. گویا طرف امریکایی چندان از این فرایند خوشش نیامده، اما نکته‌ای که وجود داره، قیمت نفت امروز 110 دلار رو زد. این قیمت جهانی نفت برای طرف امریکایی فکر میکنم که یک دردسر ویژه است.
بله. تا بخش بعدی دکتر.
در خدمتتون خواهم بود.
آسمان آبی سپید و سبز و سرخ پرچم تو، چه زیبا تکیه داد نخل غیرت به کوه شانهای محکم تو. تو بر انگشتر عالم بستم وطنم جست و دگردم نزنم نام تو باید که شود باغ پر از گل سخنم دل به تو بستم وطنم جست و دگردم نزنم نام تو باید که شود باغ پر از گل سخنم
سیم نقشه راه سال جدید در نخستین پیام نوروزی تأکید آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر استمرار تمرکز بر اقتصاد و تأمین معیشت مردم با نامگذاری سال 1405 به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، یعنی ساختن فردایی که در آن هر ایرانی سربلند و آسوده سهم خود را در ساختن این سرزمین ادا می کند.
بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده می دانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه و بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست.
صحبت‌های حسین طاهری کارشناس کسب و کار رو میشنویم.
در یه جمله بخوام بهتون بگم، ببینید جنگ و بحران دو تا تفاوت با هم دارن. جنگ و بحران، یعنی یه تفاوت داره. جنگ با تمامی بحران‌هایی که غیر از جنگ ما داریم، اولین تفاوتشون ابهام انتهاست. یعنی انتهای جنگ معلوم نیست، ولی مثلا کرونا رو میشد یه انتهایی براش در نظر گرفت. سازمان جهانی میگفت اقتصادا وقتی بحران پیدا میکنن با یه چند تا تحلیل میشه حدودی برای مثلا انتهای اون بحران اقتصادی پیدا کرد. یه ساختمون وقتی فرو میریزه مثل پلاسکو میشه یه انتهایی برای اینکه این بحران تموم بشه، آوار برداری شروع بشه، کسایی که زیر آوار موندن نجات. یه محدوده ای رو میشه مشخص کرد. دو، جنگ نسبت به بقیه بحران ها دامنه آسیب ها وسیع تره. آسیب های مالی از ساختارهای اقتصادی گرفته تا ساختارهای روانی. و تو بقیه بحران‌ها شما به توانمندی‌های تطبیقی کمتری نیاز دارید تا توی جنگ. من امروز اومدم باهاتون در مورد بحرانی صحبت بکنم که خیلی‌ها فکر می‌کنن روی نقشه‌های نظامیه، ولی در اصل اشتباه فکر میکنن. بحران اصلی برای ما کسب و کارها، برای ما کارفرینا در سازمانمون داره اتفاق میفته، چون جنگ فقط یه شلیک نیست. الان انفجار در مغز مدیرا خود شده بحران اصلی برای ما. جنگ یعنی وقتی که باید حقوق بدی اما بانک بسته است یا بانک دچار حمله سایبری شده. جنگ یعنی وقتی مشتری نیست اما اجاره هست. یعنی وقتی باید تصمیم بگیری بدون داده، بدون تیم، بدون آرامش، بدون اینکه بدونی آینده چی میشه. مثل زلزله نیست، مثل افت فروش نیست، مثل کرونا نیست. بنابراین مهمترین تفاوتی که از این دوتا
عنصر اصلی که میشه بگید فرق بین جنگ و بحران‌های دیگه است میشه گرفت، مهمترین نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که تو بحران‌های جنگی شما برنامه‌های قبلیتون کافی نیستن، شما با برنامه‌های قبلی با نقشه‌های قبلی نمیتونید برید به جنگ بحران جنگی، چون با یه بحران ترکیبی طرفیم که هم جانیه هم مالیه هم روانیه هم اصطلاحاً رسانه‌ای، ولی مهمترین بخشش همین ابهام انتهاست و خود همین ابهام انتها چارچوب ذهنی ما رو میشکنه، چون توش پر دامه، توش خشمه، تو نمیتونی این خشم رو جای دیگه خالی کنی، سر خدا خالی میکنی، ایمان به هم میریزه، برنامه ها به هم میریزه. و نکته کلیدی چیه؟ اینجاست که ما میرسیم به این که دیگه باید مدل ذهنی بحرانمون رو تغییر بدیم تا بتونیم وارد مبارزه با جنگ بشیم.
برید سراغ کارهای نشدنی تا بشود تصمیم بگیرید بر برداشتن بارهای سنگین تا بردارید. ولا یخشون احدا الا الله. خب زحمتاش چی؟ رنجهاش چی؟ محرومیتاش چی؟ جوابش این است که و کفا بالله حسیبا. خدا رو فراموش نکن، خدا حسابت داره، در میزان الهی رنج تو، محرومیت تو، کف نفس تو، هرسی که خوردی، زحمتی که کشیدی، کاری که کردی، خونه دلی که خوردی، دندانی که رو جگر گذاشتی، اینا هیچ وقت فراموش نمیشه. و کفا بالله حسیبا.
مردم واقعی ایران اونایی هن که بیشتر از یه ماه شب و روز دارن کف خیابونای این کشور از ایران دفاع میکنن. پهلوان واقعی اونیه که میزنه تو دل آتیش، میره تو دل آبار. اسطوره واقعی اونیه که جونش رو واسه مردمش فدا میکنه. وطن دوست واقعی اونیه که هر موقع جنگ شد جونش رو واسه دفاع از ایران گرفت کف دستش. آقای صدای واقعی اونیه که انجلش رو خرج کشورش میکنه. هنرمند مردمی واقعی اونیه که این شبها با مردم تو خیابونا هموسه خلق میکنه. هموطن واقعی اونیه که هر جای این کره خاکی باشه از حمله به کشورش خونش به جوش میاد. عمر قدرت واقعی اونیه که بعد از 47 سال تحریم های ظالمانه و کمرشکن بین المللی دوتا قدرت اتمی با کمک ناتو و همه کشورک های خلیج فارس بهش حمله کردن ولی نتونستن از پسش بر بیان. سمت درست تاریخ دقیقا همینجاست، وسط ایران. شاه واقعی مولاست و شاهزاده هم مولادش. حواسمون باشه رسانه رو گولمون نزنن.
خب صحبتون به خیر باشه. ساعت همینک 6:43 19:20 دقیقه به هفت صبح، ما تا 8 روی موج شبکه جوان کنار شماییم. و بهتون هم گفته حالا همینم قرار بود که فقط ابتدای برنامه ورودیمون باشه به قول معروف، ولی دیگه حالا خوبه دیگه داریم میفرستین. گفتیم که اسم فامیلتون رو بگین، بعد بگین روحی جسمی مالی چطوری هستین. گفتم حالا اگرم میشه تا حد امکان از خوب عالی بعد اینا پرهیز بکنین، مثلا چیزای با نمکتری بنویسین برامون، چون احتمالاً همه اوضاع مالی یا داغونه، حالا هر کسی با همون ذوق خودش بنویسه. نوشته روحی پر استرسم پیمان جان، جسمی پاشنه پام درد میکنه، مالی هم 10-12 تومن تو کارتمه. خودت توصیفش کن، 10-12 میلیون اگه هست که خب حالا بدی نیست، تو این نصف حقوق دیگه مونده. نوشته البته پول میاد و میره، خدا کنه تنمون سالم باشه، روانمون سالم باشه، این یعنی همه چی. دمت گرم. بعد آره پاشنه پا درد بکنه، سیروس میگه چربیش بالاست. نه بابا میدونه زیاد راه رفته مثلا. نوشته روحی جسمی به شکل کاملا محسوسی بستگی داره به وضعیت مالی، که نگم برات، در نتیجه اون دوتارم نگم برات، هرچی میدوام به تورم نمیرسم. بعد داشت پیمان روحی مثل ماشین چینی بگیر نگیر داره، جسمی مثل ماشین ژاپنی 2010 اما رو به زواله، مالی هم مثل ماشین ایرانی داغون. شما پیما منصوری هستم. از لحاظ روحی مثل تیم برزیل، از لحاظ جسمی مثل تیم ایران چون تمرین نکرده چیز بوده، از نظر مالی مثل مالدیو. ببینید که مالدیو یکی از تیم‌هایی که جلوی ما هر بار بازی کرده خورد و خاکشیر شده مالدیوه. آدمایی هم هستن که راضین و مثل آقا هادی مرادی از قم که راننده کامیون حمل شیره گفته که ستاش خوبه خدا رو شد نفسی میاد و میره الحمدلله رب العالمین. بعد گفته که جناب طالبی روحی خیلی خوبم، جسمی با ورزش که دارم میکنم و میرم پارک شهرم میره عالی ترم میشم، مالی هم خدا رو شد هر چی باشه میگیم خدا بده برکت. مهری بی عیب از تهران، مهری خانم بی عیب. آقا زبی آذری از فردیس گفته روحی خوبم، جسمی عالیم، مالی تازه کابینت زدم. یعنی چی؟ تو نه کابینت کاره؟ یا اصطلاحه حسین رضا؟ آها پول داره تونسته کابینت بزنه. خیلی زیرپوستی گفته بودی، خیلی زیرپوستی گفته بودی، نفهم بگم مثلا کابینت کاری؟ بعد کابینت زدی مثلا پول اومده دست دیگه. سلام عمو پیمان، حجتم راننده نیسان تو جاده نوشهرم، هوا عالیه، روحیمم عالیه، جسمیمم عالیه، مالیه بدک نیست. جناب طالبی پیام منم بخونین، جسمی روحی، روحی اگه پیام منو بخونی خوبم، جسمی خدا رو شکر نفسی هست، مالیم خدا حفظ کنه پدرم. راضی خانم از کازرم. نوشته آقا من همونی هم که پاشنه پاش درد میکرد، چرا پیامم خوندی اسمامو نخوندی؟ به خود ننوشته. جواد رمضانی بودم از فردیس، نوشته ما رو رفیق خودت بدون. شکرم بابا، فردیس که اصلا خاطرها داریم باش. نوشته جسمی خسته، روحی گسسته، مالی وابسته. حامد تهران روسیه گفته سلام بر آقا پیمان استقلالی، روحی افتضاحم، جسمی معمولی رو به پایینم، مالی هم خدا رو شکر. بعد پرسپولیسی از قم، آری کلا من رفیقای پرسپولیسی هم زیاد دارم دیگه. حسین نامداری نوشته فقط و فقط خدا رو شکر همه چی عالی. پیمان جون میگن پول چرکی کف دست، ما نداری یکم چرک کف دست بمالی به ما؟ غلامرضا رجبی از کبوترآباد اصفهان. نوشته سلام، هر ستا عالی عالی عالی. شوخی کردم بابا، کی تو این وضعیت جز هوای خوب مازندران عالیه که من باشم. داش پیمان یه دوستی هم نوشته داش پیمان سلام، به لطف خدا از زندگانیم گله دارم. چی؟ به لطف خدا از زندگانیم گله دارم. خیلی ماهی پیمان جون، مشتبه مقدم از پاکدشتین رو گفته. یه دوستی هم گفته پیمان جان یزدان شناسم از مشهد، کارمند درمان، روحی از دست شوهر داغون، جسمی پادرد دارم، مالی هم نگم برات، نگم برات. خیلی خوب، میخوایم بریم به سراغ یک ارتباط تلفنی. مهمان تلفنی ما که معاون آموزشی و تحصیل تکمیلی دانشگاه فرهنگیان هستن و دبیر هفته سرآمدی این دانشگاه که آقای دکتر فرهاد علیپور نام فامیلیشون هستش. آقای دکتر علیپور سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام جناب آقای طالبی، صبح شما بخیر.
متشکرم آقا، حالتون چطوره؟
قربان شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
ابتدا لازم میدونم از جناب علی مدیری توانمند رسانه ملی تشکر بکنم، به ویژه از برنامه خیلی خوبتون.
سلامت باشین.
برنامه صبحگاهی جوان ایرانی.
قربون شما، زنده باشین. خیلی ممنونم. ما این معنی سرآمدی رو متوجه نشدیم خیلی همون، یعنی خیلی ها شاید ندونن یعنی چی. در حوزه سلامتی دانشگاهی خبری از شما داشتیم منتشر شده بود؟
بله بله.
آره
ببینید آقای طالبی، سلامتی آموزشی در واقع بهانه‌ای است که ما تجلیل میکنیم و گرامی میداریم زحمات استادان فرهیخته و استادان برتر دانشگاه ها را، و این یک رویداد ملی در کلیه دانشگاه ها برنامه ایست وزارت علوم هر سال داره و بهانه ایه که ما در واقع پاس بداریم زحمات این دسته از استادان.
آها، یعنی این که تجلیل میکنید از اساتید برتر؟
بله بله بله. البته مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل های مشخصی و ضوابط مشخصی اینها تعیین میشن و ازشون تجلیل میشه.
آها، عالیه بابا، عالیه. و اینکه فقط هم مختص دانشگاه فرهنگیانه، یعنی مثلا دانشگاه دیگه
نه. همه دانشگاه ها دارن، ما هم به نوبه خودمون این برنامه و رویداد رو که از 12 اردیبهشت شروع میشه همزمان با بزرگداشت مقام معلم،
بله، اتفاق میفته
با عناوین مختلف ما این برنامه رو داریم که البته خب ما در دانشگاه فرهنگیان چون شعب استانی هم داریم، هم در استانها این برنامه ها خواهد بود و هم یک رویداد ملی خواهیم داشت که برگزیدگان کشور در واقع در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان انشالله از شما تجربه میدن.
بعد اینکه مثلا اساتیدی که مقاله های بین المللی دادن مثلا انتخاب میشن یا مثلا نظرسنجی میشه، حالا مثلا دانشجوها هم دخیلن، چون مثلا دیدین چند تا استاد هستن تو هر دانشگاهی که خیلی محبوبن، اینا چه فاکتورهایی در نظر میگیرین براشون؟
ببینید فاکتورهای مختلفی هست، دستورالعمل مشخصی داره که مبتنی است بر فعالیت‌های آموزشی یک استاد، اینی که چقدر موفق بوده در شاخص‌های آموزشی دانشگاه، اینی که چقدر تونسته فعالیت‌های فرهنگی مختلفی رو در واقع داشته باشه، فعالیت‌های اجرایی مختلف در حوزه‌های پژوهشی چقدر تونسته تألیف به ویژه در حوزه آموزش داشته باشه، چقدر تونسته مقالات علمی مبتنی بر روند آموزش تهیه بکنه، به قول شما چقدر دانشجویان در واقع از عمل کرده ایشون به عنوان یک استاد موفق راضی بوده، مدیران گروه و به هر حال گروه آموزشی که در اونجا داره چقدر موفق بوده، اینا معیارهای مشخصی هست بر اساس اون و مستنداتی که ارائه میکنن طی یک تیم داوری قوی افراد برگزیده مشخص میشه.
آها، بسیار عالی، اتفاق بسیار خوبیه و اول باعث انگیزه و رقابت میشه بین اساتید دانشگاه و طبیعتاً یک جشنواره‌ایه براشون دیگه، مثل سینمایی ها، مثل اهالی موسیقی، این عزیزان هم به اهالی جشنواره فجرطوری دارن.
بله بله، ضمن این که علاوه بر این حالا جشنواره که صورت میگیره، در طی این ده روزی که از روز 12 شروع میشه، هر روز که عنوان مشخصی داره بهانه این میشه که در واقع ما بتونیم برنامه های متنوعی رو به ویژه امسال که شرایط کشور در واقع یک شرایط خاصتری هست متناسب با وضعیتی که امروز داریم، اونها رو برنامه ها رو هم انشاءالله تنظیم میکنیم که ضمن اینکه یاد و خاطره در واقع شهیدان راه حق رو گرامی بداریم، فعالیت های فرهنگی و آموزشی متناسب با این ایام رو هم انشالله در برنامه هامون خواهیم بود.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای علی پور عزیز.
خواهش میکنم. من فقط یه نکته ای رو اگه اجازه بدید عرض بکنم که دانشگاه فرهنگیان به عنوان شاید بزرگترین دانشگاه جامعه کشور هست با بیش از 110 هزار دانشجو و بیش از 120 شعبه و دانشکده در سراسر کشور نقش اساسی در تربیت معلم ایفا میکنه و به نوعی معلمان فرهیخته‌ای که قرار هست آینده سازان این کشور رو تربیت بکنن در این دانشگاه تربیت میشه، نقش بسیار پررنگی رو در بحث تعلیم و تربیت کشور داره و به قول مقام معظم رهبری شهید رهبر شهیدمون که فرمودن دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل تعلیم و تربیت کشور هست. همینجا هم اگه اجازه بدید من لازم میدونم خدمت استادان فرهیخته کشور به ویژه دانشگاه فرهنگیان این دهه رو خدمتشون تبریک عرض بکنم، کسانی که واقعا دارن تلاش میکنن در این شرایط. اجازه ندادن کلاس ما تحت هیچ شرایطی فعالیتش با مشکل روبرو بشه و تمام تلاششون رو دارن که در این شرایط حساس هم بتونن در واقع به نقش تربیتی خودشون ادامه بدن. این یه بهانه ای شد که من سپاسگزاری بکنم از تمام استادان فرهیخته دانشگاه فرهنگیان.
بسیار عالی. ما هم درود میفرستیم به همه عزیزانی که به حال آینده سازهای مملکت قراره که از توی کلاس‌های اینها به کشور معرفی بشن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی پور عزیز.
قربان شما برم.
متشکرم.
ممنون از محبت.
زنده باشین. خداحافظتون.
خداحافظ. یه قلبتو خلیج فارس و هرمز سینه به سینه سلسله کوه البرز وسعت نامتو وسعت نام خورشید جلوه خاکتو قرمز و سبز و سپید نمنم من نمن منم من ذره خاکه وطنم من ذره خاکه وطنم من ایران خاک دل ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان شب نمی از جنگل شما ایرانی دیده به دریایی از کنان ایرانی محو جمیلی از آن جمال ایرانی ایرانی پهلوان ایرانی مهربان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان از عرص تا خلیج وطن من خون سیاوش کمان آرش مهد شهیدان غرور آتش خانه ایمان به لطف یزدان ایران خاک در ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان. 7 صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما